از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان، فصل 14، طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی. زیرا بنیادی دیگر هیچ کس نمی‌تواند نهاد جز آن که نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. لکن اگر کسی بر آن بنیاد عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چون که آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت، و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید. هرچند خود نجات یابد، اما چنان که از میان آتش. رساله اول قرنتیان، باب 3، آیه 11 تا 15. آیات فوق از جمله مستدلترین قسمت‌های کتاب مقدس است که در تأیید آموزه امنیت ابدی میتوان بدان استناد کرد. پولس رسول در این قسمت آنچه را که در پیشگاه تخت داوری مسیح رخ خواهد داد شرح می‌دهد. زندگی هر فرد مسیحی بر اساس کمکی که به پیشبرد ملکوت خدا کرده است مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ملکوتی که مسیح بنیاد آن است. مسیحیان در آیات فوق به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که زندگی خود را وقف پیشبرد ملکوت خدا کرده‌اند. اعمال این گونه افراد به طلا، نقره و جواهر تشبیه شده است. کیفیت اعمالشان به گونه است که از بوته آزمایش نجات دهنده سالم بیرون می آیند. این گونه مسیحیان به خاطر وفاداریشان پاداش می یابند. اما دسته دوم مسیحیانی هستند که در این دنیا یک سر برای خود زیست کردند و هرگز برای ملکوت خدا وقت نداشتند. تک تک اعمال این گونه مسیحیان به بوته آزمایش گذاشته می شود. اما از آنجا که اعمالشان از چوب، گیاه و یا کاه است و برای ابدیت آنها هیچ ارزشی ندارد، جملگی سوخته می شود. آنگاه که دود ناشی از این سوختگی محو گردد، مسیحیان دسته دوم با این واقعیت تلخ مواجه می شوند که آنچه در این زندگی کرده اند برای خدا هیچ ارزشی نداشته است. این دسته مسیحیان زندگی خود را سراسر صرف امور بیهوده کردند و موفقیت دنیویشان در گروی امور فانی و زودگذر بوده است. پولس میگوید این دست از ایمانداران زیان کردند، به این معنا که هیچ چیز با ارزشی در زندگی خود نداشتند و بنابراین همه چیز را از کف دادند. اما پولس در نهایت میگوید که خود این گونه افراد نجات می‌یابند. اهمیت این قسمت در اینجاست که ما را با مسیحیانی مواجه می‌سازد که در تمام مدت زندگی خود هیچ ثمره‌ای نیاورده‌اند و با این حال اصل نجاتشان هیچگاه به مخاطره افکنده نمی‌شود. این نکته که فرد ایماندار ابدیت را در کجا سپری می‌کند هیچ ربطی به ثمر بخش بودن زندگی او ندارد. با این حال مسیحیان نوع دوم به رغم آنکه همچنان فرزند خدا محسوب می شوند احتمالاً صحنه داوری را شادمان ترک نخواهند کرد. کل زندگی آنان در نظر خدا جز مشتی کاه سوخته و بی ارزش نبوده است. از آن بدتر اینکه نجات دهنده ایشان که همه چیز خود را از او دارند، در مقام داور در موردشان حکم خواهد کرد. این گونه ایمانداران به راستی زیان کردند. موضوع به همینجا ختم نمی شود، زیرا کتاب مقدس به ما می گوید که وفاداری یا بیوفایی فرد ایماندار در این دنیا صرفاً به لحظه شادمانی یا سرفگندگی در پیشگاه تخت داوری مسیح ختم نمی شود، بلکه عواقبی جاودانی در پی دارد. اناجیل چهارگانه پر است از مثالهایی که دقیقاً همین نکته را تبیین می کنند. یکی از این مثالها راجع به اربابی است که پیش از رفتن به سفر اموالش را به سه غلام خود می سپارد تا در غیاب او تجارت کنند. نگاه کنید به متا باب 25 آیات 14-30. به هر غلامی بسته به استعداد و تواناییش مبلغی خاص سپرده می شود. دو غلام اول امانتدار بودند. با آنچه آقایشان بدانها سپرده بود تجارت کردند و آن را دو برابر ساختند. اما غلام سوم قنطار ارباب را زیر زمین پنهان ساخت. پس از مدتی ارباب از سفر برگشت و از غلامان حساب خواست. ارباب در پاسخ گزارش دو غلام اول به هر یک رو کرد و گفت: آفرین ای غلام نیک متدین، در چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار می گمارم. در خوشی خداوند خود داخل شو. متا باب 25 آیه 23. مبلغی که به هر یک از این دو غلام سپرده شده بود متفاوت بود و با این حال هر دو پاداشی یکسان یافتند. از اینجا می توانیم به معیار خدا برای داوری پی ببریم. هر یک از ما بر اساس استعدادها و فرصتهایی که شخصا داشته ایم مورد داوری قرار می گیریم. نگاه کنید به آیه 15 از همین باب. این واقعیت به وضوح در برخورد ارباب با غلام سوم مشهود است. غلام سوم سرافکنده نزد ارباب رفت و گفت: ای آقا، چون تو را می شناختم که مرد درشت خوی می باشی، از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیفشانده ای جمع می کنی، پس ترسان شده رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم. اینک مال تو موجود است. متا باب 25 آیه 24 و 25. غلام سوم با قنطاری که اربابش بدو داده بود هیچ نکرد. حتی سعی نکرد آن را به کار اندازد. اربابش جواب داد: ای غلام شریر بیکاره، می بایست نقد مرا به صرافان می دادی. الحال آن قنطار را از او گرفته به صاحب 10 قنطار بدهید. متا باب 25 آیه 26 تا 28. در این قسمت عیسی لحظه‌ای مکث می‌کند تا مطلب مهمی را بیان دارد. اون نیک می‌دانست که شنوندگانش از خود می‌پرسند چرا یک قنطار غلام سوم به آنکه خود 10 قنطار داشت داده شد؟ آیا بهتر نمی بود به غلامی داده می شد که 4 قنطار داشت؟ اما طریق ملکوت چنین نیست. در کلام می خوانیم: زیرا به هر که دارد داده شود و افسونی یابد و از آن که ندارد آن چه دارد نیز گرفته شود. متا باب 25 آیه 29. عیسی با این مطلب در واقع آن چه را که بر فردی خواهد گذشت که با چوب و گیاه و کاه در پیشگاه تخت داوری حاضر می شود توصیف نمود. در پایان داوری حتی همان چوب و کاه نیز از او گرفته می شود. منظور مسیح کاملا روشن است. کسانی که در این دنیا ثابت کنند قادر و مایلند آنچه را که خدا به آنان سپرده به نحو شایسته به کار برند، در ملکوت آینده امانتی بس بزرگتر به آنان سپرده خواهد شد. دو غلام نخست در چیزهای اندک امین بودند. بنابراین پاداش آنها این بود که فرصت یابند در چیزهای بزرگتر نیز امین باشند. آخرین آیه این مثل چنان لحن تندی دارد که بسیاری از مفسران معتقدند آتش جهنم را توصیف می کند و حال آنکه اینطور نیست. به یاد داشته باشید که این صرفاً یک مثل است و مثل نیز هدفی جز الغای نکته‌ای خاص ندارد. نکته‌ای که این مثل در پی الغای آن است همانا این واقعیت است که در ملکوت آینده خدا کسانی که در این دنیا وفادار و امین بودند پاداش می‌گیرند و کسانی که امین نبودند از هر پاداشی بی نصیب می‌مانند. به برخی امتیازات و مسئولیت‌های مهمی سپرده می‌شود و حال آنکه به برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. ببینید این آیه چه می‌گوید: و آن غلام بی‌نفع را در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. متا باب 25 آیه 30. عیسی در پایان مثل می‌گوید که غلام بی‌منفعت را در ظلمت خارجی اندازند. آنگاه در مورد مکانی که ظلمت خارجی اشاره بدان دارد می‌گوید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. بی آن که به معنای اصلی این مثل پی ببریم، نخست باید ببینیم اصطلاح ظلمت خارجی در این مثل به چه معناست. معنی آن قطعاً آتش جهنم نیست. چطور ممکن است اربابی غلامش را به جهنم بفرستد؟ نظیر همین اصطلاح را در مثلی مشابه در متا باب 22 نیز شاهدیم. در آن مثل مهمان ناشایستی را دست و پا بسته به ظلمت خارجی می افکنند. نگاه کنید به متا باب 22 آیه 13. پروازه است که منظور در اینجا صرفاً بیرون انداخته شدن از ساختمان به درون تاریکی است. همین معنا در مورد غلام بی‌منفعت این مثل نیز صدق می کند. برخلاف دو غلام نخست که مسئولیت‌های مهمتر به آنان سپرده شد، غلام سوم را می‌بینیم که بیرون انداخته می‌شود. اما عیسی در این مثل کدام مکان واقعی را مد نظر داشت؟ او تنها به این نکته اشاره می‌کند که این مکان جایی است که در آن گریه و فشار دندان خواهد بود. برخلاف مثل بعدی که در متا باب 25 آیه 46 می‌بینیم، در این مثل صحبتی از مجازات نیست، نه از درد سخنی است، نه از آتش و کرم. بنابراین مکانی که عیسی از آن صحبت می‌کند قطعاً جهنم نیست. پس کجاست؟ پیش از آن که به این سؤال مهم پاسخ دهم، می‌خواهم مطمئن شوم معنای این دو قسمتی را که ذکر شد به طور کامل فهمیدید. ملکوت خدا برای تمام ایمانداران به یک شکل نخواهد بود. به عبارت دیگر، برخی از ایمانداران به خاطر آنچه بر زمین کرده اند پاداش خواهند یافت و برخی بی پاداش خواهند ماند. به برخی مسئولیت‌های مهم سپرده خواهد شد و به برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. برخی با مسیح سلطنت خواهند کرد و برخی دیگر در این سلطنت جایی نخواهند داشت. نگاه کنید به دوم تیموتائوس باب 2 آیه 12. برخی در این ملکوت دولتمند خواهند بود و برخی بدبخت و بیچاره. نگاه کنید به لوقا باب 12 آیه 21 و 33. برخی از ثروت حقیقی بهره‌مند خواهند شد و برخی از این ثروت بی نصیب خواهند ماند. نگاه کنید به لوقا باب 16 آیه 11. برخی صاحب خزائن آسمان خواهند بود و برخی خیر. نگاه کنید به لوقا باب 16 آیه 12. برخی با مسیح بر تخت خواهند نشست و برخی خیر. نگاه کنید به مکاشفه باب 3 آیه 21. با بررسی دقیق این آیات در میابیم که همگی در یک چیز مشترکند: رجحان و برتری در ملکوت خدا به وفاداری و امانتداری فرد ایماندار در این دنیا بستگی دارد. ممکن است با شنیدن این مطلب در شگفت شوید. شاید همیشه فکر می کردید همه در ملکوت خدا یکسان خواهند بود. درست است که همه در ملکوت خدا سهیم هستیم و از این لحاظ برابر، اما مقام و منزلت افراد با هم متفاوت است. واضح ترین دلیلی که در اثبات این نکته وجود دارد پاسخ عیسی است به پتروس. آنگاه که پتروس از استاد پرسید او و دیگر رسولان در ازای خدمتشان چه خواهند یافت؟ در انجیل متی می‌خوانیم: آنگاه پتروس در جواب گفت: اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را متابعت می‌کنیم، پس ما را چه خواهد بود؟ متی باب 19 آیه 27. عیسی در پاسخ پتروس او را سرزنش نکرد که چرا اینقدر خودخواه یا جاه طلب است و نیز نکوشید طرز تفکر او را اصلاح کند. سؤال پتروس کاملا منطقی و بجا بود. بنابراین عیسی فرمود: هر آینه به شما میگویم شما که مرا متابعت نموده اید، در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، شما نیز به 12 کرسی نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری خواهید نمود. متی باب 19 آیه 28. رسولان در ملکوت خدا از اقتداری خاص برخوردار خواهند بود. داوری 12 سبت اسرائیل به من و شما سپرده نخواهد شد، بلکه این امتیاز مختص آن گروه برگزیده خواهد بود. برگردیم به سوال اول. ظلمت خارجی. ظلمت خارجی در مثل عیسی چگونه جایی است؟ در ظلمت خارجی بودن یعنی بودن در ملکوت خدا، اما خارج از گروه مردان و زنانی که به واسطه وفاداریشان در دنیا از اقتدار و منزلتی ویژه برخوردارند. مراد از ظلمت خارجی نه مکانی خاص، بلکه در واقع نوعی حیطه نفوذ است. ظلمت خارجی ناحیه جغرافیایی خاصی در ملکوت نیست که برخی افراد محکوم به زیستن در آن باشند، بلکه صرفاً تمهیدی است ادبی برای توصیف منزلت دون و فرومایه آنان در ملکوت خدا. دلیل اینکه چرا این گونه افراد گریانند و از فشار دندان در عذاب، وقتی روشن می شود که به معنای واقعی فشار دندان پی ببریم. برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، این صنعت ادبی بیانگر درد و عذاب نیست. معنای واقعی این تمهید ادبی را به بهترین وجه در کتاب اعمال رسولان و در پایان دفاعیه استیفان شاهدیم. استیفان را به ناحق به کفرگویی متهم کرده بودند. متهم کنندگانش پس از شنیدن دفاعیه بلند او دلریش شده بر وی دندانهای خود را فشردند. اعمال رسولان باب 7 آیه 54. اما چرا؟ چون درد می کشیدند؟ خیر، علت آن بود که با آن حکمت و روحی که استیفان سخن می گفت یارای مکالمه نداشتند. نگاه کنید به اعمال باب 6 آیه 10. آنان حقیقت را شنیدند و دریافتند که در اشتباهند، اما قادر به پذیرش این واقعیت نبودند. از خود بی نهایت به سطوح آمده بودند، اما به جای آن که توبه کنند، ترجیح دادند ندای حقیقت را خاموش نمایند. حال تصور کنید در پیشگاه خدا ایستاده اید و می بینید هر آنچه در این دنیا برایتان مهم بوده و به خاطرش زندگی کرده اید به ناگاه می سوزد و خاکستر می شود. چه حالی خواهید داشت؟ واکنش شما چه خواهد بود؟ مقدسین را می‌بینید که یکی پس از دیگری از مقابلتان می‌گذرند و بابت وفاداری و خدمتشان در راه پیشبرد ملکوت خدا پاداش می‌گیرند و می‌دانید که همین فرصت را شما هم داشته اید، اما از آن استفاده نکرده اید. احساس ناامیدی و سرخوردگی و درد و عذاب ناشی از چنین وضعیتی به راستی فوق تصور آدمی است. پی بردن به این واقعیت که بیوفایی ما در این دنیا به بهای خسران ابدی ما تمام شده است، خود بیش از هر چیز عذاب‌آور است و این امر در مورد بسیاری از مسیحیان صدق خواهد کرد. درست همانطور که ایمانداران وفادار در آن هنگام شادی خواهند کرد، آنانی که بیوفا بودند خواهند گریست. در همان حال که برخی به خاطر وفاداریشان در جشن و سرولند، برخی دیگر خود را به خاطر کوته فکری و حرص و آزشان در این دنیا ملامت می کنند و از فرط خشم و اندوه دندانهایشان را به هم می فشارند. اینکه این شادی و ماتم چه مدت ادامه خواهد داشت به درستی نمی دانیم. همینقدر می دانیم که آنانی که اعمالشان سوخته تا ابد گریان نخواهند بود و برای همیشه دندانهایشان را به هم نخواهند فشرد. سرانجام روزی تسلی الهی فرا خواهد رسید. نگاه کنید به مکاشفه باب 21 آیه 4. اما در هیچ جای کتاب مقدس نمی‌خوانیم که همه تا ابد از امتیازات یکسان بهره‌مند خواهند بود. آنچه جاودان است همانا نوع پاداشی است که دریافت می‌کنند. بیایید با هم بیاندیشیم.
کدام یک از کارهای شما در ابدیت به حالتان مؤثر خواهد بود؟
ممکن است از خود بپرسید چرا در کتابی که راجع به امنیت ابدی است تا این حد از داوری و جزا و پاداش سخن میگویم؟ من بر این باورم که دقیقاً با شناخت این جنبه از آموزه امنیت ابدی است که میتوانیم دریابیم چگونه عدالت خدا با عطیه رایگان نجات او سازگار است. هر کس که تعالیم عیسی در مورد ملکوت را به دقت مطالعه کرده باشد به خوبی می‌داند که ایمانداران از عواقب گناه مسون نیستند. هر عمل گناه آلود مورد داوری قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر می‌توانیم خاطر جمع باشیم که اعمال نیکوی ما نیز در روز داوری به حساب خواهد آمد. چند سال قبل راجع به موضوع پاداش سلسله وعظهایی در کلیسای من ترتیب دادم. به تدریج که این جلسات ادامه میافت متوجه شدم در زندگی یکی از اعضا که جوانی دبیرستانی بود تحولاتی پدید آمده است. کن با اینکه از رهبران جوانان کلیسا بود هیچگاه وضع روحانی خوبی نداشت. در واقع بعدها فهمیدم که تا پیش از آن زندگیش کم و بیش دنیوی بوده است. اما در آن جلسات متوجه واقعیتی شد که زندگیش را عوض کرد. هر هفته به محراب کلیسا نزدیک و نزدیکتر می شد. تا جایی که در جلسات پایانی در ردیف اول جای داشت. طی هفته های بعد چند بار فرصت یافتم با کن گفتگو کنم. به من گفت که چگونه جلسات پیرامون موضوع پاداش بر او تأثیری شگرف بر جای گذارده و باعث رشد روحانیش شده است. او به من گفت همیشه فکر می کردم کافی است کسی به مسیح ایمان داشته باشد تا به آسمان رود. فکر می کردم در آسمان همه یکسان خواهیم بود. به همین جهت لزومی نمی دیدم از اعمال دنیوی دست کشم. زیرا در هر حال تأثیری در سرنوشت ابدی من نمی داشت. اما با شنیدن آنچه در مورد پاداش گفتید سخت در شگفت شدم. در عمرم هرگز چنین چیزهایی نشنیده بودم. ناگاه متوجه شدم آنچه می کنم بسیار مهم و سرنوشت ساز است و تک تک لحظات مهم هستند. این بود که از میگساری و رفتن به مجالس عیش و نوش دست کشیدم. به تدریج دوستانم را به کلیسا دعوت کردم و به ناگاه همه چیز دگرگون شد. به گمانم تا پیش از آن انگیزه‌ای برای انجام خوبی نداشتم. اما به محض آنکه فهمیدم آنچه در این دنیا می کنم تعیین کننده چگونگی ابدیت من است دست به کار شدم. کن اکنون به دانشگاه می رود. هم در جمع ایمانداران برادری مفید و ارزنده است و هم در دانشگاه. هر بار که او را می بینم از خود میپرسم به راستی چند نفر همانند کن در کلیسای من و در کلیساهای سرتاسر دنیا وجود دارند. ایماندارانی که به غلط فکر میکنند بلیت ورود به آسمان را گرفتند و میتوانند راحت باشند و هر طور دلشان خواست زندگی کنند. ایماندارانی که بین زندگی کنونیشان و ابدیت هیچ ارتباطی نمی بینند. ایماندارانی که در پیشگاه تخت داوری خدا در کمال شرمساری متوجه می شوند هر آنچه در این دنیا کرده اند جز چوب و گیاه و کاه نبوده است. جیم الیوت به این واقعیت پی برد. او با گذشتن از جان خود در راه بشارت به سرخپوستان قبیله اوکا مصداق واقعی سخنان خود شد. آنگاه که میگوید احمق نیست کسی که آنچه را که توان نگاه داشتنش را ندارد میدهد تا آنچه را که از کف نرفتنی است به چنگ آورد. تک تک لحظات مهم هستند. هیچ عملی بی نتیجه نمی ماند. همه ما باید بابت آنچه کرده ایم حساب پس دهیم و هر کس جزای اعمال خود را خواهد دید. اگر ایمانداری هستید که برای مسیح زیست می کنید باید از شنیدن این خبر خوشحال باشید. اما اگر از آن دسته ایماندارانی هستید که تنها قانعند سر از آسمان درآورند، باید با شنیدن این حقایق به خدایید. دعای من این است که با مسیح عهدی تازه ببندید و از این پس برای او زیست کنید. این سخنان پولس را هیچگاه از یاد نبرید که میگوید خود را فریب مدهید. خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. غلاطیان باب 6 آیات 7 تا 9.
آیا می دانید طلا، نقره و سنگ های قیمتی و چوب، گیاه و کاه به ترتیب نمایانگر چه نوع ایماندارانی می باشند؟ در مثل قنطارها چرا به غلامی که بیش از همه داشت یک قنطار هم داده شد؟ منظور عیسی از بیان این نکته چه بود؟ آیا ملکوت خدا برای همه ایمانداران یکسان خواهد بود؟ توضیح دهید. از نظر نویسنده منظور از اصطلاح ظلمت خارجی در مثل عیسی چیست؟ منظور از اصطلاح فشردن دندان چیست؟
پایان فصل 14 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.